جهت تعجیب در سمت حضرت و سلامتی امام حضرت یه صلوات بلند طریقه انشاءالله سلام هایی که در این ماه مبارک رمضان مؤمنین و مؤمنات و بشبهد داده همه این ماه رو انشاءالله بهرمند گرداند. این ماه رمضان ماه رمضان آخر عمر ما نماشه که ماه هم صلوات سوم جلیده نمید الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي صغرت في عظمته عبادة العابدين فحسرت عن شكر نعمته ألسنة الحامدين وقصرت عن إدراك جلاله أفكار العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين عن أحمد بن عمران البغدادي عن أبي الحسن عن أبي الحسن عن أبي الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن عليه السلام إن أحسن الحسن الخلق الحسن. غرض سخنرانی و بحث و نبود، حالا دوستان پیشنهاد میکردن گعده ای دور هم رفقا رو ببینیم و واقعش برای سخنرانی هم امسال من مشهدم که آمده بودم وظیفه دیگری به عهده خودم بود و لذا هر جا هم می گفتن رد می کردم. اینم تلقی سخنرانی نباشه که باز یه توقعاتی از ما هست یک جاهایی نمیتونیم برآورده کنیم. ما با بعضی از رفقای قدیمی حالا یه گعده ای گفتیم با همو هم رو ببینیم، صحبت این بود نه سخنرانی. حالا چند دقیقه هم این حالا بحثی صحبتی ما در آستانه میلاد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و در آستانه شبهای قدر هستی. خیلی خلاصه و مختصر، رمضان و ماه رمضان رو بشناسیم، بعد شب قدر رو و چه وظیفه‌ای نسبت به شب قدر داری. در همه این مراحل، اونقدر این مراحل مراحل بلندی است که فکرمون قاصر از این که بتونیم اینا رو تشخیص بدیم. واقعا نمیدونیم این عالم چه خبر است. خدای عزوجل در ماه رمضان چه کرده است؟ وقتی تو دعای صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام می فرماید اللهم و الهمنا فضله و اجلال حرمته. خدایا ما نمیدونیم ماه رمضان یعنی چی، تو به ما الهام کن فضل ماه رمضان رو و اجلال حرمت ماه رمضان. پیغمبر گرامی اسلام نزدیک ماه رمضان که میشد رو منبر می ایستادن، همه جا نشسته صحبت می کردن، خطاب به مردم. ابی سعید خدری میگه حالشون متغیر، میفرمودن سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ماذا تستقبلون و ماذا یستقبلکم. سبحان الله، در مقام تعجب مردم نمیدونید به استقبال چه چیزی میرید و چه چیزی به استقبالتون داره میاد ماه رمضان. من فکر میکنم اهمیت این ماه رو بهتر از مولامون امیر مؤمنان علی علیه السلام به نقل امام باقر علیه السلام بیان نفرمودن. امام باقر نقل میکنن مولامون امیر مؤمنان در یک خطبه فرمودن ان فضل شهر رمضان على سائر الشهور كفضلنا اهل البيت على سائر الناس. فضیلت ماه رمضان، فضل او نسبت به ماهای دیگر مثل فضیلت ما اهل بیت است نسبت به سایر مردم. اهل بیت کجا، سایر مردم کجا؟ اگه میشه قیاس کرد؟ امیر مؤمنان میفرمایند ماه رمضان نسبتش با سایر ماها مثل اهل بیت با سایر مردم. خب این ماه رمضان است، لحظه به لحظهش رو انسانهای صاحب دل قدر می دونست. مرحوم علامه امینی رو کسی ماه رمضان نمی دید، در خلوت خودش بود، هر سه روز یه ختم قرآن می کرد. عارف واصل امام امت تو ماه رمضان همه یه برنامه‌اش تعطیل بود، خودش می پرداخت. نمی خوام اینجا خیلی معطل بشم، مختصرم می خوام عرایزی به ذهنم میاد عرض کنم. آن وقت شبهای قدر نسبتش به ماه رمضان، امام صادق علیه السلام می فرماید لیلة القدر قلب شهر رمضان. ماه رمضانی که این همه فضیلت داره، شب قدر همانند قلب ماه رمضان هست. باز تشبیه چقدر قشنگه، این بدن ما نسبتش با قلب چه نسبتیست. اگه قلب نباشه بدن یه مرداری بیش نیست، هیچ سودی نمیبره، همه یه تحرکی بدن از قلب است. امام علیه السلام میفرماید قلب ماه رمضان لیالی قدر است. یک بحث خیلی سنگینی هست که باز هم نشده، نه میتونم در این فرصت من یه جرقه بحثم زنم. یه وقتایی باید حالی باشه، فرصتی باشه آدم این بحثو بازش بکنه. شب قدر رو ما خودمون و برای مردم که اینجور تفسیر میکنیم، شبیست که روزی میخوان بهتون بدن، پول یک سالتونه بهتون بدن، سلامتیتونه بهتون بدن، بچه اگه میخواید بهتون بدن، نمیدونم. نگاهمون به شب قدر این نگاه هاست. لذا وقتی مردم مسجد میان قرآن به سرشون بگیرن، اگه ضمیر ناخودآگاهشون رو واکاوی کنی، یه مجموعه از این حرفا اینا رو آماده کرده، تو لیستی نوشته که آقا میخوام بیام مسجد از خدا اینا رو بخوام. میتونید این چه نگاه کوچکیست به شب قدر؟ یک نکته شب قدر که از اینجا باید شب قدر رو شروع کرد، شب قدر شبی است که خدا بر اساس ظرفیت هر انسان میخواد مسئولیت‌های بسیار بزرگی رو به این انسان محول کنه. ببینید خدا چجور مسئولیت به انسان ها میده تا بفهمیم شب قدر باید چه کنیم. ذات مقدس حق بر اساس نظام عدلی که در اعطاءات او هست، به هر کس هر چیزی میخواد بده بر اساس ظرفیت اوست. یه وقتایی عرض میکنم بزرگترین مسئولیت رو خدا به نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی بزرگترین مسئولیت طول تاریخ رو خدا به پیغمبر آخر الزمان داده است. این مسئولیت رو خدا به پیغمبر آخر الزمان داد بعد از این که احساس کرد این ظرفیت رو داره. چه ظرفیتی؟ ان الله عز وجل ادب نبيه فاحسن ادبه فلما اكمل ادبه قال انك لعلى خلق عظيم فثوب اليه امر المله والدين لیسوس العباد. خدا ابتدا پیغمبرش رو ادب کرد، خوب ادبش کرد. چیکار کرد؟ ظرفیت سازی چه بود؟ فاحسن ادب، خوب ادبش کرد. وقتی ادبش کرد گفت انک لعلی خلق عظیم. وقتی به این درجه رسید، بزرگترین مسئولیت دوران تاریخ بشر رو خدا به پیغمبر گرامی اسلام داد. اینجا خوب دقت کنید این نکته ای رو که میخوام عرض کنم. چرا مثل مرحوم آیت الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی میفرماید شب قدر که تموم شد برید به دنبال آماده سازی خودتون برای شب قدر سال آینده. آدم باید در طول سال ظرفیت سازی کنه تا شب قدر یه چیزی بهش بدن، اونم نه نگاهمون به پول و قسط خونمون و واممون و یه حرفا، نه، خیلی از یه حرفا بالاتر است. این ظرفیت چجور باید در طول سال تحصیل کنیم باید بحثای مفصلی کرد. من دو سه نکته گذرا میخوام عرض کنم تو همین چند روز باقی مونده تا شب قدر یه خورده به فکر باشیم. اولین ظرفیتی که انسان اگه این ظرفیت رو آماده سازی کنه میتونه از فیوزات شب قدر بهره ببره، یعنی وقتی روح که بزرگترین و قویترین ملک مقرب الهی است و سالی یک بار از مبدأ اعلا میاد و رحمت و برکت و مغفرت میاره، متصل میشه به قلب ولی الله الاعظم و هر کی ظرفیت داشته باشه از اون شعاع یکم استفاده میکنه، اولین ظرفیت سازی از روایات استفاده میشه این است که انسان خودشو از حق و ناس بری کنه. یه دردی هم هست وقتی ما میگیم حق الناس، خطابم به رفقای طلبه است، ممکنه فورا این نکته تو ذهنمون بیاد که خب الحمدلله ما که نه تجارتی داریم، نه سودی، نه زیانی، نه چکی، نه صفتهی، نه کلا سر مردم بذاریم، نه تو باب تجارتیم، پس الحمدلله ما حق الناس مشکلمون حل است. ولی اوضاع خیلی خرابتر از اینه که شیطان تو ذهن ما میاره. حق الناس اونجوری که اون که هیچی، او که یه حجابیست که اصلا نگید چطور، ولی خیلی درگیر حق و ناسای دیگه ایما، خیلی وستنگی. یکی از مراجع بزرگ خدا رحمتشون کنه، ماه رمضان تو خونه در قم هوای گرم، روزای تابستون روزه گرفته بودن، بچهشون سر و صدا کرد، ایشون تندی کردن به بچه، این بچه ترسید فرار کرد، سرش خورد به گوشه دیوار، یه ذره کبود شده، یکم خون آمد یه ذره، چون بلا فاصله لباس پوشیدن رفتن خدمت مرحوم آقای بروجردی، فرمودن آقا بالمباشره نبوده، به تسبیب بوده، من یه دعوایی کردم این بچه خودش رفته سرش خورده اینجور شده، حالا من برای دیهش شکار کنم و دیه بدم ندم، ایس پیشانی کبود شده، یه ذره خون آمده، چکار کنم؟ مرحوم آقای بروجردی فرموده بودن اول مستحضر نیستم که به تسبیب وست چجوره، تا فردا باشه نگاه کنم بعد خبر بدم. این عالم بر میگرده میگه خدایا من اگه تا فردا از دنیا برم حق این بچه به گردن من باشه یا حق الناس چه کنم؟ سند خونشو میگیره، دست بچهشو میگیره، میبره اجالتن به محضر، میگه یک دنگ این خانه رو به نام این بچه بزنید فعلا تا ببینیم وضع چجوره. در مردم خیلی گفتیم ماها، ولی بعضی از دوستان هستن در قم یک گهده ای با رفاقای طلبه داشتیم، همین قضیه رو براشون میگفتم که خودمون عرضه کنیم برای حق الناس ها. سعد معاص مجروح شده بود، قصهشو میدونید، حالا از باب تذکر میگم، جراحت ها تو مدینه خوب نشد، کنترل نشد، خون آمد، مدینه شهید شد. پیغمبر خبر دادن، تحقیقا هر کسی تاریخ پیغمبر رو بخونه، وضعیتی که پیغمبر با سعد معاذ در لحظه شنیدن شهادت سعد معاذ داشتن با هیچ شهیدی نداشتن، اصلا بی سابقه از تاریخ زندگانی پیغمبر رو بخونی، حتما خوندی، با هیچ شهیدی، حتی به جرأت عرض کنم وقتی که حضرت حمزه سید الشهدا شهید شدن، این حالتی که پیغمبر با سعد معاذ داشتن با حمزه سید الشهدا نداشتن. بلند شدن آمدن به طرف خونه سعد حرکت میکنن، عجیب، کفش پاشون نیست، این تک تک اینا گزاره ها تو تاریخ آمده، پای برهنه حرکت کردن، می دوغن اصحاب می بینن ردا از دوش پیغمبر می افته، از پای سر میان ردا رو دوش پیغمبر می زرن. پیغمبر وارد خانه سعد شدن، فرمودن تجهیزش با من، آماده کردن، تو تابوت گذاشتن، تشییع جنازه. در تشییع از پیغمبر، سنت پیغمبر این بوده است که آخر جنازه حرکت میکردن، هر جنازه بود پشت جنازه میرفتن، دیدن جنازه سعد معاذ، یک بار پیغمبر میاد سمت راست تابوتو میگیره، دوباره میره سمت چپ تابوتو میگیره، رو انگشتاش حرکت میکنه، همه پاش رو زمین نمیگذاره. آوردن بقی، پیغمبر فرمودن خودم باید سعد و دفنش کنم. جنازه سعد و تو خواب گذاشتن، لحد، فرمودن خودم باید لحد بچینم، لحد و چیدن، خاک ریختن، مادر سعد داره میبینه، لذت میبره، پیغمبر با جنازه بچهش اینجوری رفتار کرده، میاد دست و میزنه رو خاک رو جنازه بچهش، هنی ولدی، هنی ان لک الجنه، پسرم بهشت گوارایت با. پیغمبر فرمودن مادر سعد از کجا فهمیدی سعد بهشتیه؟ الان اخذه ذمه، الان ای قبل یک فشاری به این سعد وارد کرد، ذمه، قاموس رو ببینید، معجم مقایس اللغه رو ببینید، یه سختی شدیدی که یدرک ولا یوسف. مردم ریختن یا رسول الله، مگه نفرمودی اول قطره شهید، اول قطره خونش رو خاک میفته، گناهانش آمرزیده است، این که شهیده که شما اینجور با جنازش برخورد کردی، اینم عذاب قبر دید. پیغمبر فرمودن مگه نگفتم قطره خون که رو زمین بریزه شهید آمرزیده الا دین؟ مگه حق الناس؟ اصحاب ریختن آقا هر کی از سعد طلب داره سعد رو ببخشه. پیغمبر فرمودن این حق الناس، اینی که شما فکر میکنید نیست. آقا پس چیه؟ حضرت فرمودن ان خلقه به اهله سوء. سعد معاذ تو خونه آدم تندخویی بود، آدم بد اخلاقی بود. حواسمون است سعد معاذ شهید در راه خدایی که پیغمبر پشت جنازش اینجوری. وقت رفیق طلبه، خب اینجا خودمونی زندگی شما، حالا مردم هر جو قضاوت کنم، شما که بهتر میدونید که با این شهریه و با این وضع و این زن و بچه ای که تو این مسیر با شما همراهن، با این محرومیت ها دارن میسازن، از او بر طعن مردم که آقا همه چی دست شماست، از او بر سختی ها گرفتاری های زندگی که رای من رفقا میگم یه وقتای خانوادم میگم لغمه تو گلیون گیر میکنه وقتی یه چیزایی از زندگانی طلبه ها میفهمم. خب این همه سختی های زن و بچه ای که با زندگانی شما و ماها صبر میکنه، اگه خدایی نکرده من تو زندگی یه مشیب داشته باشم، یه تعاملی با این زن و بچه داشته باشم، اگه مصداق ان خلقه به اهله سوء باشم، خیلی با صراحت بگم مگه یه حق الناس میگذاره شب قدر از فیوزات چیزی بهمون بدن؟ و کسانی هستن سحر شب قدر میشه احساس میکنن یه شخص دیگری هن، یه وضع دیگریست، یه طور دیگریست. یه کسانی هستن همی الان خدا یه عنایاتی بهشون میکنه که اینا از فیوزات شب قدر دارن اینا رو، ولی چرا ما هم شب قدرمون بگه یا الله همون هست و همه چی شب قدرمون تموم میشه، صبحش که میشه با دیروزش هیچ فرق نکردی. این فیوزات که عامه، بله، ولی ظرفیت سازی نکردی. تو همین شهر شما من کسی رو میشناسم، خارج از کشور بودم نیمه شعبان، برگشتم آمدم زنگ زدم احوالش پرسیدم، گفتم که خبر دارید مرحوم شیخ حسن شهاده رو شهیدش کردن در مصر؟ پیرمرد رو بستر جو آهسته گفت بله بله، خونشم به گردن مرسی است. از امروز تا یک هفته حساب کن ببین خدا از مرسی چه انتقامی بگیره. آره، و همین آدم یه وقتی میگو هرچی مکتسب است از شب قدره. چقدر دیگه مونده تا شب قدر؟ حداقل در این ایام بیایم نسبت به این گونه حق الناس حسابمون رو تصفیه کنیم. تعارف که نداریم، ما که خرما رو بر میداریم اللهم لک صمت و علی رزقک افطرت، هنوز خرما از دهانمون پایین نرفته با عرض و آبروی مردم بازی میکنیم. غیبت و تهمت نقل زبون ماست. کدوم فیوزات شب قبل؟ مگه با این موانع میشه از این فیوزات کسی استفاده کنه؟ این بحث حق و ناس رو خیلی حواسمون جمع باشه در این شعبش. نمیگم شما مال مردم خوردید، نمیگم معاذ الله چشم به ناموس کسی این حرفا نیست، اینا نیست، ولی او حق و ناسایی که هست اونم سنگینه. یک حق و ناس، دوم رفعای طلبه. ماه رمضان هر چی هم بشه به قدر نزدیک میشیم، برا خودمون، نه در جلساتی که بر مردم داریم. اون خوبه، جلسه داریم برای مردم، دعا میکنیم برای مردم، فیضیست، اما نگاه کنید یک قسمتی از شب رو فقط برای خودمون. خدا رو شاهد میگیرم هر فرد صاحب نفسی که دیدم از نزدیک و آدم کنجکاوی بودم، کنجکاوی کردم که رمز موفقیتش چی بوده، یکی از بزرگترین رموز موفقیت این آدم ها یه شب زنده‌داری ویژه است. شب زنده‌داری مال خودشون. یه وقتی براتون نقل کردم اون جریانی رو که مسابقه گذاشتن اشعاری برای حضرت امیر، رو یه مرتبه دیدن یه شیخ پیرمردی آمد بغداد، گفت منم شعر بخونم. گفتم بابا برو دنبال کارت، اینجا مسیحی ها از لبنان آمدن، کیا آمدن، تو میخوای؟ گفت منم یه قصیده دارم بخونم. آخر وقت بهش گفتن بیا قصیده بخون، قصیده کوثریه. وقت اون قصیده ماندنی شده است که وقتی قصیده رو میخون، سینی چایی دست کسی بود، نگاه میکرد پیرمرد داشت قصیدهش میخون، این سینی متمایل شد، استکان چایی افتاد شکست، نه خودش فهمید نه اونای اطراف بودن. قصیده کوثری قصائد عربی تشبیب داره، اول قصیده توصیه هایی میکنن، یه شعر قصیده کوثریه باید آویزه گوش طلبه باشه. اما فلج فقر کم جوهر و رحیق رضام کم سکر، قد قال لفقر کفالعه انا اعطینا کالکوثر، فدم العنقود و لحن العود یعید الخیر و یطف الشر، بکر لسکر قبیل الفجر فصف و دهر لمن بکر. این قصیده همش الهام از جمله شعرش، عادی نیست، به ذهن آسترزای هندی الهام شده این قصیده. بکر لسکر قبیل الفجر، میخوای مستی خدا بهت بده؟ بکر لسکر، شب زنده‌داری کن برای مستی قبیل الفجر، یه ذره نزدیک فجر. فصف و دهر لمن بکر، خلاصه روزگار رو اگه میخوای خدا تو یک لقمه بده، شب زنده‌داری کن. یک رو با یک رو شروع کن، با 20 دقیقه شروع کن، با نیم ساعت شروع کن، اون قبل لذت داره. جا نشسته بودم یه مرتبه به ذهنم آمد یک سال خدمت مرحوم علامه عسکری عمره بودیم ماه رمضان، عمره بودیم، مرحوم علامه برای شیعه ها برنامه های وقت آخر شب که می آمد چنان دعای ابو حمزه می خوندی پیر مرد و زجه می زد و اکسیژنم کنارش، من گفتم الان تموم کرد، تموم کرد. هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، از یمن دعای شب و ورد سحری، نکته دوم شب زنده‌داری، نکته سوم اگه میخواییم از فیوزات شب قدر استفاده کنیم، دوستان طلبه با قرآن بیشتر معنوس بشیم. نمیخوام یه چیزایی رو باز کنم، یه مطالبی رو روش باز کنم، به مصلحت نیست، ولی ماه رمضان اگه یه مقدار معنوس شدیم، شب قدر محکم از خدا بخوایم یه اونس با قرآن بیشتر بشه. خداوند میثاق گرفته است از علما که خودشون با قرآن معنوس بشن، ولتبیننه للناس، برای مردمم قرآن رو بیان کنن. وقت بعد گفته میشه بعضی از مصاحبه ها انجام میشه برای بعضی از اماکن و رفتن جاها، و از در یک روز از 20 نفر سوال میکنن، یک آیه قرآن از اول تا آخر درست خونده نمیشه. در یه جلسه همین رفقا بودن، گفتم براشون که رفتم سر قبر اقبال لاهوری قرآن گذاشتم، یه قرآن ورقاش کاهیه، من قرآن نگاه کردم مثل که یه قرآن رو تو حوض آب انداخته باشن، خیس شده باشه، آورده باشن بیرون جلو آفتاب گذاشته باشن، ورقاش با آفتاب خوش شده باشه، آثار رطوبت رو همه این اوراق هستش، قرآن رو میبندی بسته نمیشه. گفتم یا لالعجب این چیه، مثلا چرا اینجوری شده یه قرآن؟ تو شرح حال اقبال لاهوری خوندم، 12 سال تو آکسفورد بوده، 6 سال دانشجو بوده، 6 سال استاد دانشگاه بوده، خودش تو شرح حالش می نویسه در طول این 12 سالی که در آکسفورد بودم، هر روز صبح بعد از نماز صبح 1 جز قرآن تلاوت می کرد. تو آکسفورد تو اروپا صبحشو با 1 جز قرآن. من خودم میگم، به شما کاری ندارم، من خودم چقدر بیچارم که صبح که بلند میشم چقدر قرآن میخونم. و رفیقش میگه وقتی قرآن میخون چنون تو حال خودش میرفت، کسی در میزد در اتاق متوجه نمیشد، به صورتش که نگاه میکردیم میدیدیم مرتب عشق چشم اوست که بر رو صفحات قرآن میچکد. بعد من فهمیدم او آثار رطوبت رو قرآن اقبال لاهوری آثار عشق چشم اوست. آخرین نکته معطلتون نکنم، اینا نکات فرعی بود، اصل بحث رو نه موقعیتی هست که واقعا شب قدر برای چیست، این ظرفیت باشه، چی به انسان میدن، اون بحثش باشه یه وقت دیگه. آخرین نکته‌ای که میخوام عرض کنم برای که مگه از فیوزات شب قدر بهره‌مند بشیم، توجه به مولامون قطب عالم امکان، حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، اگه ملک مقرب الهی یک بار در سال نازل می شود، میاد کجا نازل میشه؟ میاد در محضر قطب عالم امکان، حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی فرجه الشریف، این مقدرات رو می آورد، به تعبیر شما مقدرات دنیایی، به تعبیر من همه فیوزات معنوی رو میاره. این فیوزات وقتی پخش میشه که امضای حضرت حجت باشه. ممکنه این سیاهه رو نوشته باشن یه سری چیزا به فلانی بدن، حضرت وقتی نگاه کنه این برگه رو بذاره کنار امضا نکنه، دیگه این یکی نه، این صلاحیت نداره، این صلاحیت نداره. هر چه میتونیم از الان به آقا توجه کنیم. نزیل که حیف و متجهت رکاب و ضیف که حیس و کنت من البلاد. براتون عرض کردم که رفته بودیم غار حرا، مرحوم دکتر بهمن هوشیار خدا رحمتش کنه ماه رمضان خیلی به یادشم، این پزشکی که تو آلمان زندگی میکرد آمد خدمت یکی از مراجع بزرگ شیعه است، آیت الله العظمی وحید، ایشون توصیه کردن دعای عهد رو بخونید. وقتی اومدیم بیرون گفت فلانی من و خانومم و بچه هم دعای عهد رو از حفظیم، دعای عهد رو از حفظیم. وقتی مانوس‌تر شد از دنیا رفت، چند سال قبل از با خانوادش رفتیم خدمت آجای وحید، در همون ایام پسر آجا از دنیا رفته بود، پسر جوانش، تعبیر کردن آجای وحید، گفتن اینقدر که برای دکتر هوشیار سوختم برای پسرم نسوختم. یه دو سه سفر حج با هم بودیم، یه عمره با هم بودیم، رفته بودیم غار حرا، شب اونجا بودیم، صبح می اومدیم وسط راه گفت از آقا بگو من یک شعری رو از امیرزا حبیب الله خراسانی براش حرفای زدم، بعد این شعر رو خوندم که امروز امیر در میخانه توی تو، فریاد رس نامه مستانه توی تو، موج دل ما را که به کس رام نگردد، آرام توی، دام توی، دانه توی تو. من دیدم این همچی گریه میکنه، آمدیم ماشین گرفتیم تا بسه صندلی عقب، من صندلی جلو نشسته بودم، من همچی گریه میکنه، این میگه آرام توی، دام توی، دام توی تو. این راننده با چیش شده؟ این چه ریجو داره گریه میکنه؟ اصلا تو حال خودش تا یکی دو روز هر وقت اونجا میدیدم، میدیدم حالش متغیره. ببینید این توجه وقت جواب میده، حتما این توجه رو داشته باش، حتما این توجه رو داشته باش. خب من عذرخواهی میکنم که وقتتونه گرفتم، روایتی رو که اول خوندم براتون ترجمه کنم، فردا شبم شب میلاده، نمیخوام مصیبت براتون بخونم، چون در آستانه میلاد آقا امام حسن بودیم. این حدیث رو که در بین احادیث شیعه سند و متنش بی نظیر است. حدیثی مثل این حدیث نداریم. براتون خوندم عن احمد ابن عمران البغدادی عن ابی الحسن عن ابی الحسن عن ابی الحسن عن الحسن عن الحسن عن الحسن. امام حسن علیه السلام فرمودن ان احسن الحسن الخلق الحسن، بهترین نیکویی ها برای انسان خلق حسن است. خدایا به عظمت اهل بیت سوگندت میدهیم، ما را از فیوزات شب قدر بهرمند بفرما. خدایا رحمت برکت مغفرت را از سایه شامل حال همه ما بفرما. خدایا توفیق شناخت واقعی اهل بیت و عمل کردن به دستوراتشون رو به همه ما عنایت بفرما. انقلاب اسلامی ما رو به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بفرما. روح و بشارتی از این مجلس در واقع مطهره علما، صلحا، شهدا، بالاخص روح مقدس امام امت نثار بفرما. حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب در کنف حمایت امام زمان از بلیات مسون و محفوظ بدار. لطف و عنایت حضرت حجت رو در شب قدر شامل حال هممون بفرما. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علی محمد.